صفحه 229.
به هم تکیه دادند و به زمزمه ضعیف برگ ها که در نسیم می جنبیدند، به آوای نزدیک مرغان شب، به حرکت مخفیانه خرگوش ها در علفزار گوش فرا دادند. اندک اندک فشاری که بر روح فرانسیسکو سنگینی می کرد رو به سبک شدن نهاد. از زیبایی آسمان، از مهربانی زمین، از رایحه تر و تازه کشتزارها و از تماس تن ایرنه با تن خود آگاه شد. طرح‌های گونه گونه تنش را در ذهن خود پیاده کرد. سنگینی سرش را بر بازوی خود، تماس انحنای کفلش را بر پاهای خود، نوازش طره‌های نرمش را بر گردن خود و نازک‌های بلوز ابریشمی‌اش را که به نرمی بافت پوست تنش بود احساس کرد. روزی را به یاد آورد که با او آشنا شده بود. لبخندش چقدر او را مات و مبهوت کرده بود. از همان لحظه عاشقش شده بود و جنون حوادثی که آنها را به این غار کشانده بود بهانه‌ای بیش نبود. دستاویزی بود برای رسیدن به همین لحظه گرانبها، لحظه در اختیار داشتن، نزدیک خود داشتنش. آنگونه که همه پناهگاه‌های دیگرش یک سر خار و خفیف شده باشند. کششی مقاومت ناپذیر و اراده شکن چون موجی خروشان در اندرونش برخاست. نفسش در گلو می گرفت و قلبش چهار نعل می تپید. نامزد یک دنده، باتریز آلکنتارا، آینده نامعلوم خودش، موانعی که سر راهشان قرار داشت، همه از یادش رفت. ایرنه مال او بود، چون که از ازل این گونه رقم خورده بود. ایرنه تغییر تپش‌های قلب فرانسیسکو را حس کرد. سر بلند کرد تا نگاهش کند. در نور ضعیف مهتاب هر دو عشق را در چشم‌های هم خواندند. حضور گرم ایرنه چون شعله‌ای از لطف بر سر فرانسیسکو سایه انداخت. چشم‌هایش را بست و ایرنه را به سوی خود کشید. با اولین روشنایی بامداد و چهچهی گنجشک ها از خواب بیدار شدند. گیج و پریشان از برهنگی و آمیختگی جانهایشان. آن وقت به یاد جنازه توی معدن افتادند و ناگهان انگار که به ضرب منجنیق پرتاب شدند به عالم واقعیت. با خودبینی و نخوت برآمده از عشق، اما همچنان لرزان و وحشت زده لباس پوشیدند، سوار موتورسیکلت شدند و راه افتادند به طرف خانه رنکیلئو. خم شده بر لاوکی چوبی زنی ایستاده بود. رخت می شست و لکه های نرو و لجوج را با یک برس موی خوک می سابید. زیر پاهای پت و پهنش تخته زخیمی انداخته بود تا گلی نشوند و سخت و جدی مشغول کار بود. رخت ها را با دست های گت و گندش می سابید و چنگ می زد. بعد می چلند و می انداختشان توی یک سطل تا بعد ببرد در آب روان جوی آب بکشد. در این ساعت بچه ها مدرسه بودند و او تنها بود. هوا تابستانی بود. میوه ها رسیده بودند. گلفت و فراوان شده بود. خواب بعد از نهار خفقان می آورد و پروانه های سفید مثل دستمال هایی که باد با آنها بخورد همه جا بال بال می زدند. پرندگان دست دسته به کشتزارها هجوم آورده بودند و صدا به صدای وزوز بیوقفه زنبورها و مگسها می دادند. دیگنا کاری به هیچ کدام از اینها نداشت. سرش به کار خودش بود و دستش تا آرنج توی آب. قرش موتورسیکلت و پارس یک صدای سگها که به گوشش خورد سرش را بلند کرد. خانم روزنامه نویس را دید با رفیق همیشه همراهش، مرد دوربین دست. که از توی حیات به طرفش می آمدند و محلی به سگهایی که قره می کشیدند نمی گذاشتند. دستایش را با پیشبند خوش کرد و رفت به استقبالشان بدون لبخند، چون از همان دور و پیش از آن که بتواند نگاه چشمهایشان را ببیند، خبرهای بدشان را حد زده بود. ایرن بلتران شرم‌آلود دستهایش را انداخت دور گردن دیگنا. این تنها کاری بود که برای تسلیت گویی به فکرش می رسید. دیگنا تا ته قضیه را خواند. اشکی به چشمش نیامد، بس که درد آشنا بود. لبهایش را گاز گرفت و هق هق بغض‌آلودی پیش از آن که بتواند نگهش دارد از گلویش گریخت. برای اینکه ضعفش را پنهان کند سرفه‌ای کرد و همین جور که تره‌ای از موهایش را از روی پیشانیش پس می‌زد با آنها گفت دنبالش بیایند توی خانه. چند لحظه‌ای در سکوت پشت میز نشستند تا اینکه ایرنه به حرف آمد. زیر لب گفت فکر کنم پیداش کردیم. و آنچه را که در معدن دیده بودند برای دیگنا نقل کرد، ضمن این که از روی جزئیات وحشتناکش می پرید و اظهار امیدواری می کرد که بقایای جسد مال کس دیگری باشد. ولی دیگنا این احتمال را رد کرد، چون روزها بود که منتظر دلیلی برای مرگ دخترش بود. از همان شبی که برده بودندش، از قصه‌ای که به دلش سنگینی می کرد و از تجربه‌ای که طی سالها زندگی زیر سایه دیکتاتوری کسب کرده بود می دانست که آنجلینا مرده است. گفت کسی که بردن بردن، دیگه برگشتنی نیست. فرانسیسکو به اعتراض گفت اما این ربطی به سیاست نداره سینیورا، این یه جنایت معمولیه. فرقی نمی کنه، صدفان رامیرز کشتش، اون خودش قانونه، من چی کار میتونم بکنم؟ ایرنا و فرانسیسکو هم به همین افسر زنین بودند، معتقد بودند که او آنجلینا را بازداشت کرده تا خفتی را که در حضور آن همه شاهد از دستش کشیده تا اندازه‌ای جبران کند. شاید قصد داشته یکی دو روزی نگهش دارد و بعد آزادش کند، اما بیش از اندازه خشن بوده. تردی و شکنندگی زندانیش را در نظر نگرفته. و بعد وقتی میبیند چه لطمه‌ای به حیثیتش خورده نظرش عوض میشود. تصمیم میگیرد کار را یکسره کند و جسدش را ببرد توی معدن قایم کند. در صورت تحقیق بعد میتوانست در دادگاه نظامی دروغی از خودش سرهم کند. اما اینها همه حدسیات بود. آنها باید راه درازی میرفتند تا به عمق قضیه برسند. در مدتی که ایرنه و فرانسیسکو با آب جوی دست و صورت می شستند، دینا رنگیله او صبحانهی برایشان دست و پا کرد. غم و غصه‌اش را در تشریفات زیر و رو کردن آتش و جوش آوردن آب و چیدن فنجانها و پیش دستیها پنهان می کرد. همیشه با ابراز هر احساسی دست و پایش را گم می کرد. ایرنه و فرانسیسکو بوی نان داغ که به مشامشان خورد تازه فهمیدند که چقدر گرسنه بودند. روز پیش لب به غذا نزده بودند. صبحانهشان را خیلی طول و تفصیل دادند. چنان خیره خیره به هم نگاه می کردند که انگار تازه با هم آشنا شدند. ضیافت عشق که به یادشان می افتاد لبخند می زدند. دستهایشان را به وعده دیگر روی دست هم می گذاشتند. به رغم این حادثه غم‌انگیز عاشق هم شده بودند و آکنده از آرامشی خودبینانه. انگار که آخرین حروف جدول زندگیشان را پیدا کرده بودند و حالا می توانستند به نصیب و قسمتشان نگاه کنند. در پناه سحر و افسون عشق تازهشان از هر شرارتی احساس امنیت می کردند. ایرنه پرسید: به پرادلیو بگیم که بی خود دنبال خواهرش نگرده؟ فرانسیسکو جواب داد: من میرم، تو همینجا منتظرم باش. اینجوری هم یه خورده استراحت میکنی، هم سینیورا دیگنا رو تنها نمیذاری. صبحانه‌اش را که تمام کرد، ایرنه را بوسید، سوار موتورسیکلتش شد و راه افتاد. راه را به یاد داشت و یک راست به همان محلی رفت که بار اولی که با خاچینتو آمده بودند، اسب ها را گذاشته بودند. موتورسیکلتش را زیر درخت ها گذاشت و پیاده به راه افتاد. روی حس جهتیابی خود حساب می کرد. فکر می کرد می تواند بدون انحراف زیاد از مسیر به مخفیگاه برسد. اما خیلی زود فهمید که کار به این آسانی ها نیست. چون منظره منطقه به کلی تغییر کرده بود. نخستین گرمای سال به دامنه کوه زده، رستنی ها را خشک کرده بود و از خشک سالی تابستان خبر می داد. همه چیز پژمرده و رنگ پریده می نمود. فرانسیسکو هیچ یک از نشانه هایی را که به خاطر سپرده بود نتوانست پیدا کند. این بود که خود را به دست فراستش سپرد. وسط های راه درمانده ایستاد. به این خیال که حتماً راه را گم کرده. به نظرش می آمد یک راه را چند بار طی کرده است. اگر یک سر بالا نرفته بود می توانست قسم بخورد که دور خودش می چرخیده. فشارهای عصبی چند روز گذشته و شب وحشتناکی که در معدن گذرانده بود روی هم تلمبار شد و از پا درش آورده بود. تا جایی که می شد سعی می کرد اعصابش را با حرکتهای ناگهانی فرسوده نکند. در فعالیت‌های مخفیش مجبور بود تن به خطر بدهد. اما آنجا ترجیح می‌داد اول طرح‌های دقیق بریزد و بعد دست به کار شود. از کارهای ناگهانی و شگفت‌انگیز خوشش نمی‌آمد. ولی حالا چیزی در دست نداشت تا طرحی بریزد. زندگیش به کلی زیر و رو شده بود. او به احساس دائمی خطر عادت داشت. اینکه آدم مثل گاز خطرناکی در هوا شناور باشد، گازی که بتواند با جرقه‌ای کوچک به حریقی مهیب بدل شود. ولی او مثل خیلی از آدم‌های مشابه خود هیچ وقت به خطر فکر نمی‌کرد. سعی می‌کرد زندگی عادی داشته باشد. اما در خلوت این کوهستان می دانست که از مرزی نادیدنی گذشته و به وادی ناشناخته و خطرناکی پا گذاشته است. ظهر که نزدیک شد گرما چون گدازه فرو بارید. سایه مهرامیزی نبود که پناهگاهی عرضه کند. از پیش آمدگی صخره‌ای بهره جست و به زیر آن پناه برد تا لحظه‌ای بنشیند و نفسش جا بیاید. اولاق، اگه قرار اینجا زه بزنی، بهتره که راه تو بکشی و بری، از همین راه برگردی. اما او عرق صورتش را پاک کرد و راه افتاد. با گام‌های آهسته‌ای بالا می‌رفت و استراحت‌های طولانی‌تری می‌کرد. بالاخره به برهوتی رسید که آب باریکه‌ای از میان صخره‌ها فرو می‌شکید و نفس راحتی کشید. حتم داشت که رد این آب او را به مخفیگاه پرادلیو رنکیلئو می‌رساند. آبی به سر و صورتش زد و احساس کرد که آفتاب در پوست تنش می‌سوزد. آخرین مسافت را هم بالا رفت و رسید به سرچشمه جویبار و در حالی که با تمام قوا پرادلیو را صدا می کرد دنبال غار توی بیشه گشت. جوابی نیامد. زمین خشک بود و ترک خورده. خارستان را خاکی پوشانده بود که چشمانداز آن حوالی را به رنگ خاک رس در می آورد. چند شاخه را کنار زد، دهانه ی غار پیدا شد. لازم نبود درونش برود تا بداند که کسی در آن نیست. دور و بر را وارسی کرد، شاید رد پایی از فراری پیدا کند. و به این نتیجه رسید که پرادلیو باید چند روز پیش آنجا را ترک کرده باشد. هیچ نشانی از خورده های غذا یا رد پایی روی زمین باد روفته پیدا نمی کرد. درون غار قوطی های خالی حلبی و چند کتاب داستان کابویی با صفحات چرب و چینی و زرد شده پیدا کرد. تنها نشان این که کسی به تازگی آنجا بوده است. همه ی چیزهایی که برادر آنجلینا به جای گذاشته بود به دقت مرتب شده بود. درست همانطور که از یک آدم آشنا به مقررات نظامی انتظار می رفت. فرانسیسکو همه ی آن دارایی رقت‌انگیز را وارسی کرد. دنبال علامتی، پیغامی، چیزی می گشت. هیچ نشانی از زد و خورد دیده نمی شد. و این می رساند که پرادلیو دستگیر نشده. تقریبا به طور یقین توانسته است به موقع محل را ترک کند. ممکن هم بود پایین رفت و خواسته باشد از آن منطقه خارج شود. شایدم از این فرصت ها استفاده کرده تا با عبور از سلسله جبال خودش را به مرز برساند. فرانسیسکو در غار نشست و شروع کرد به ورق زدن کتاب‌ها. کتاب‌های جیبی ارزان قیمتی بودند با تصویرهای ابتدایی که از کتاب فروشی‌های دست دوم یا باجه‌های مجله فروشی خریداری شده بود. از خوراک فکری پرادلیو رنکیل او خندش گرفت. یک سوار، هاپلانگ کاسیدی، و دیگر پهلوانان غرب آمریکای شمالی، مدافعان افسانه‌ای عدالت، مردانی که از بی‌پناهان در برابر تبهکاران حمایت می‌کردند. گفتگوی آخرین ملاقاتشان به یادش افتاد. وای که چقدر پرادلیو به آن اسلحه‌ای که به کمرش بسته بود می‌نازید. تپانچه، قطار فشنگ، پوتین‌هایی که مال قهرمانان داستان‌های خنده‌دار بود، عناصری جادویی که هیچ کس را نمی‌توانست به سروری زندگی یا مرگ برساند، چیزهایی که جایی در این دنیا به او نمی‌بخشید. این چیزها برای تو آنقدر مهم است پرادلیو که اگر از دستت بگیرند، آن وقت آگاهی از معصومیت و امیدت به بازیافتن دنیای جادویی وادار به رفتنت می کند. آنها کاری کردند که فکر کنی صاحب قدرتی هستی. با بلندگوهای پادگان پتک توی مخت کوبیدند. به نام میهن به تو فرمان دادند. دستهایت را طوری به خون آلوده کردند که نتوانی به شوییشان. آنها دستهای تو را با خون بسته اند، رنکیلوی بیچاره. فرانسیسکو همینجور که توی غار نشسته بود، فکر میکرد خودش وقتی برای اولین بار اسلحه گرم به دست گرفت چه حالی داشت. او دوران بلوغش را بدون تلاطم‌های عاطفی عمده‌ای پشت سر گذاشته بود. بیشتر با کتاب و مطالعه تا کشمکش‌های سیاسی. و این واکنشی بود در برابر ماشین چاپ غیرقانونی و سخنرانی‌های آتشین و آزادی خواهانه پدرش. با همه اینها دبیرستان را که تمام کرده بود، وارد یک گروه تندرو شده بود که خواب و خیال انقلاب داشت و همین خواب و خیال او را جذب کرده بود. بارها نشسته بود و با خودش حلاجی کرده بود که ببیند چرا اینقدر خشونت برایش جذابیت داشته و این کشش سرسام‌آور به جنگ و خونریزی از چه می‌توانست باشد. 16 سالش بود که با چند شریک نوآموز راهی جنوب می شود تا برای یک شورش بعید و یک حرکت بزرگ در جایی تعلیم بگیرند. 7-8 پسر بچه که بیشتر به دایه احتیاج داشتند تا تفنگ، دور هم جمع شده گروه کوچک نامتجانسی به رهبری افسری که فقط 3 سال از آنها بزرگتر بود تشکیل داده بودند. و این افسر تنها کسی بود که از مقررات بازی خبر داشت. فکر پیاده کردن نظریه های ماویی در آمریکای لاتین چنگی به دل فرانسیسکو نمی زد. حتی زحمت خواندنشان را هم به خودش نداده بود. تنها شوق ماجراجویی او را به این راه کشانده بود. می‌خواست از دست لالگی والدینش خلاص بشود. مشتاق اثبات این حقیقت که او هم برای خودش مردی شده، شبی بدون خداحافظی و بی هیچ راه توشه‌ای جز یک چاقوی سفری و یک جفت جوراب پشمی و دفترچه‌ای برای نوشتن شعرهایش راه می‌افتد و از خانه می‌رود بیرون. خانوادهش همه جا دنبالش می‌گردند، حتی به پلیس مراجعه می‌کنند و بالاخره وقتی ردش را پیدا می‌کنند به حال زار می‌افتند. احساس می‌کنند در حقشان نمک نشناسی شده است. پروفسور لیل در سکوت و مالی خولیا فرو می‌رود. ناسپاسی پسری که بدون یک کلمه توضیح خانه را گذاشته و رفته بود، بد جوری احساساتش را جریحه دار کرده بود. مادر فرانسیسکو به لباس راهبه‌های فرقه لرد در می آید و برای بازگشت پسر دلبندش دست به آسمان بلند می کند. برای هیلدا که همیشه مراقب سروضعش بود و لبه دامنش را به پیروی از مد روز یک روز بالا می برد و یک روز پایین می آورد، یک جا چین می داد و یک جا تا می زد، این کار از خودگذشتگی بزرگی بود. شوهرش که اول خودش را آماده کرده بود که تجربیاتش را در زمینه تعلیم و تربیت به نمایش بگذارد و با خونسردی منتظر بازگشت داوطلبانه پسرش بود، وقتی زنش را با آن پیرهن سفید و بلند بی آستین و کمربند آبی لرد می بیند، پاک از کوره در می رود. غضبناک فحش را می کشد به هرچه وحشیگری از این قبیل. تمام لباسهایش را جر می دهد و تهدید می کند که اگر باز هم او را در آن لباس مسخره ببیند، می گذارد از این خانه و از این کشور و حتی از این قاره برای همیشه می رود. بعد که سر خلق می آید، می بیند رفتارش درست نبوده، سر می گذارد دنبال پسر گم شدهش. روزها در جاده‌های مال رو سرگردان بود و از هر سایه‌ای که سر راهش می‌دید پرسجو می‌کرد و همین جور که از دهی به ده دیگر و از تپه‌ای به تپه دیگر می‌رفت، عصبانیتش بیشتر می‌شد و خیال داشت همین که چشمش به قیافه پسر افتاد کتکی به او بزند که تا عمر دارد از یادش نرود. بالاخره یکی پیدا می شود و به او می گوید آن پایین توی جنگل گاهی صدای تیر و تفنگ می آید و چند تا پسر بچه سر تا پا کثافت هم هر از گاهی سر و کلهشان پیدا می شود که غذا طلب می کنند یا مرغ و خروس می دزدند. کسی فکر نمی کرد این معرکه در واقع اولین طرح سردستی انقلابی برای کل قاره باشد. فکر می کردند اینها پیروان یک فرقه کافرکیش سرخ پوست باشند، مثل همانهایی که پیشتر در آن نواحی دیده بودند. همین اطلاعات کافی بود که پروفسور لیل را به اردوی چریک ها برساند. وقتی آنها را با لباسهای پار پوره و سر و وضع کثیف و موهای ژولیده می بیند که کنسرو لوبیا می خورند و ساردین مانده و با تفنگ‌های زمان جنگ جهانی اول مشق تیراندازی می‌کنند و سر تا پایشان پر از نیش زنبور و سایر حشرات جنگلی است، تمام خشم و غضبش در یک چشم به هم زدن دود می‌شود و جایش را به همدردی و شفقت همیشگیش می‌دهد. مبارزه سیاسی منضبط با او آموخته بود که خشونت و تروریسم را خطایی استراتژیک بداند، به خصوص در کشوری که تحول اجتماعی با وسایل دیگری هم عملی باشد. او معتقد بود که این جور دستجات ریزه میزه مسلح حتی یک جو شانس موفقیت ندارند. به تنها چیزی که میرسند قتل عام شدن به دست ارتش منظم است. همیشه میگفت انقلاب را باید مردم بیداری بکنند که به حقوق و قدرت خودشان واقف شده باشند و با درخواست آزادی قدم به قدم پیش بروند. نه 7-8 تا بچه بورژوا که فقط ادای جنگ را در می آورند. فرانسیسکو کنار آتش کوچکی زانو زده بود و داشت آب گرم می کرد که چشمش می افتد به چهره ناشناسی که از میان درخت ها نزدیک می شد. پیرمردی با تحریش 3 روزه و موهای آشفته، کت و شلوار مشکی و کراوات، سراپا گرد و خاک و خار و خاشاک، با چمدان سیاه کوچکی در یک دست و چوب دستی بزرگ در دست دیگر. فرانسیسکو مات و مبهوت سر پا بلند می شود و رفقایش هم به او تعظیم می کنند. کم کم می فهمد مرد کیست. همیشه پدرش را مرد درشت اندام ستبری تصور کرده بود، با چشمهای براق و صدای قرای ناطقان، نه آن موجود افسرده ژولیده و خمیده که با کفش‌های گلی شلان شلان به طرفشان می آمد. تا بغزش نترکد داد می زند پاپا. پروفسور لیل چوب دستی زمخت و چمدان کوچک را می اندازد زمین و آغوش باز می کند. پسرش از روی آتش جست می زند، از میان رفقایش می دود طرف پدرش و بغلش می کند و با این عمل به خیال خودش ثابت می کند که حالا دیگر بیش از آن بزرگ است که در آغوش پدر جا بگیرد، چون نه فقط قوی تر بلکه یک سر و گردن هم از او بلندتر است. مادر چشم راهته؟ حالا میام. در مدتی که پسر به جمع کردن خرت و پرتهایش مشغول بود، پروفسور لیل از فرصت استفاده می کند و نطق مختصری برای پسرها ایراد می کند و به طور خلاصه می گوید که اگر انقلاب می خواهید، بهتر است از روش های سنجیده پیروی کنید، نه از روش های من درآوردی. یکی از پسرها می گوید ما از خودمون در نیاوردیم، ما ماوئیست هستیم. پروفسور هم بی قید و شرط جواب می دهد پس بفرمایید خولید، چیزی که به درد چین بخوره معلوم نیست اینجا هم به درد بخوره. مدتها بعد همین جوانها در جنگلها و کوهستانها پخش شدند و در دهات فراموش شده ی تاریخ امریکا جزوات و اعلامیه های چینی پخش کردند. اما این را پروفسور زمانی که پسرش را از اردو می برد نمی توانست حدس بزند. پسرها می بینند پدر و پسر دست در دست هم آنها را ترک می کنند. شانه ای بالا می اندازند و پی کار خودشان می روند. در قطار پدر تمام وقت ساکت می نشیند و فرانسیسکو را نگاه می کند. اما به ایستگاه که می رسند هر چه در دل داشته در چند کلمه بیرون می ریزد. امیدوارم دیگه همچین اتفاقی نیفته. مطمئن باش دفعه دیگه برای هر قطره اشکی که مادرت بریزه میبندمت به باد شلاق. روشن شد؟ بله پاپا. فرانسیسکو از اینکه به خانه برگشته بود خوشحال بود. کمی بعد که از تب و تاب چریک شدن برای همیشه افتاد، خود را غرق در کتاب‌های روانشناسی کرد. از طرفی به ادبیات هم علاقه داشت. با خواندن آثار نویسندگان امریکای لاتین فهمید که در کشوری زندگی می‌کند بسیار کوچک. انگار لکه‌ای روی نقشه، گم شده در قاره‌ای پهناور و شگفت‌انگیز که پیشرفت چند قرنی دیر به آن پا گذاشته. سرزمین تند بادها و زمین لرزه ها و رودخانه های به پهنای دریا و جنگل هایی که نور خورشید در آن نفوذ نمی کند. سرزمینی که در آن حیوانات افسانه‌ای از آغاز خلقت تا کنون پهلو به پهلوی انسان ها بر روی خاک خزیدند. جغرافیای مزخرف و بی‌معنایی که در آن می‌توانی با ستاره‌ای بر پیشانی به نشانه چیز خارق العاده به دنیا بیایی. قلم رو به سحرانگیز سلسله جبال سر به فلک کشیده‌ای که در آن هوا به نازکای توری است شفاف. سرزمین صحاری خشک و بی‌آب و علف، جنگل‌های تاریک ساده.